و زنان خود را گرامی بدارید تا به حساب وارد بهشت شوید. عزیزان شنونده، این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. انشاءالله که بهترین استفاده از این برنامه را برده باشید. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
با ساعت 5:50 به وقت ایران و 6:50 به وقت افغانستان رسیدیم. برنامه انعکاس آماده پخش است که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم به اتفاق همکارانم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. از طریق سایت هم میتونین که همراه برنامه باشین، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. اما برنامه امروز انعکاس و نخست عناوین مهم. ادامه دیدارهای هیئت حکومت طالبان با مقامات ایرانی در تهران. و تأکید معین سیاسی وزارت خارجه طالبان بر مساوی بودن همه اقوام و مذاهب در افغانستان. معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان از ایران خواسته تا تجربیات و همکاری‌های فنی‌اش را در زمینه تولید برق داخلی با افغانستان در میان بگذارد. ملا برادر این خواست را امروز در دیدار با علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی ایران، در تهران مطرح کرده است. در این دیدار دو طرف در مورد مدیریت آب، همکاری‌های فنی ایران در زمینه تولید برق در افغانستان و همچنان سرمایه گذاری، استفاده از سیستم های آبیاری پیشرفته در زراعت و رفع خشکسالی در هر دو کشور همسایه گفتگو کردند. طبق اعلامیه منتشر شده، علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی ایران، از همکاری این کشور در مبارزه مشترک با خشکسالی و همکاری فنی تهران در زمینه تولید برق و سرمایه گذاری و مدیریت صحیح و استفاده آب اطمینان داده است. گفتنی است که هیئتی از طالبان به رهبری ملا برادر روز شنبه هفته جاری عازم تهران شد. این هیئت تاکنون با معاون رئیس جمهور، وزیر خارجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی و شماری دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کردند. در همین حال جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران، درباره سفر هیئت حکومت طالبان به ایران گفت: افغانستان دارای مرز طولانی و تاریخ بسیار طولانی و اشتراکات زیادی با ایران است. ما در حال حاضر پذیرای میلیون‌ها مهاجر افغانستانی هستیم که به صورت مجاز و غیر مجاز در ایران حضور دارند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به این که ما مسائل سرحدی با افغانستان داریم عنوان کرد: با تبادلات مرزی ما با افغانستان، مرز تجاری دوغارون، مرز میلک و سایر نقاط ارتباطی مرزی تأمین می شود. ما تعاملات اقتصادی با این کشور داریم و شرکت‌های ما در بعضی از زمینه‌ها فعال و رو به گسترش است. با بیان اینکه سفر هیئت طالبان به عنوان حکومت مستقر در افغانستان می‌تواند فرصت ارزشمندی برای شنیدن دیدگاه‌های یکدیگر باشد، اظهار داشت: به هر حال ما دیدگاه‌های نسبت به حضور مهاجرین افغانستانی، عقابه‌ها و بعضی از اختلاف نظرهای مرزی و همچنین پیرامون افزایش تعاملات مرزی و گمرکات داریم و این سفر می تواند فوق العاده مؤثر و راهگشا باشد. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد ما قصد دخالت در امور افغانستان را نداریم و الان که صحبت میکنیم به عنوان یک کشور همسایه و پیشنهاد است، اما هر میزان دولت فراگیرتری تشکیل دهند و قومیت و مذاهب مختلفی در این دولت بگنجانند و شرایط بازگشت را برای سرمایه‌داران، نخبگان و افراد مختلف فراهم کنند به نفع خودشان است که جمعیتی که در کشورهای مختلف آواره و پراکنده هستند بازگردند و در خدمت توسعه و پیشرفت افغانستان باشند. آقای جوانمرد قصاب، مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران، هم در گفتگو با صدا و سیما سفر هیئت حکومت طالبان به ایران را مثبت ارزیابی کرد. با هم بشنویم بخشی از صحبت‌های آقای جوانمرد قصاب را.
الحمدلله هیئتی که از افغانستان آمدن هیئت کاملی هستند. در رأس اونها که همونجوری که وزیر محترم گفتن جناب آقای مولا برادر هستن و سه وزیر اقتصادی افغانستان هستن، یعنی یه تیم کاملی که کاملا میتونن تصمیم بگیرن راجع به مسائل اقتصادی دو تا کشور. الان در ایران حضور دارن با به همراه 30 نفر از کارشناسان اقتصادی کشور افغانستان. ما الحمدلله ملاقات‌های خوبی رو با مقامات بنپایه جمهوری اسلامی داشتیم، به خصوص که امروز جلسه خوبی رو با آقای وحیدی داشتیم و استانداران محترم و مرزبانانمون که بحث تسهیل و روانسازی مرزهای دو کشور در بخش تجاری رو پیگیری کردیم.
آقای جوانمرد، شما بفرمایید در خصوص ضمانت اجرا قراردادها چگونه است، کی اجرایی خواهد شد و فاز اجرایی کار ما از کی شاهدش خواهیم بود؟
ببینید، من پیشنهاد میکنم به همه سرمایه‌گذاران و به خصوص تولید کنندگان محترم، ببینید الان دقیقا میشه گفت زمانهای اول انقلاب ما رو در نظر بگیرین که ما یه وابستگی شدیدی به کالاهای خارجی داشتیم. همون رقمی که شما گفتین 1.6 شده. چرا کم شده؟ کمک‌های خارجی 95% بودجه افغانستان از کمک‌های خارجی بود و الان می‌بینی که اصلا کمک‌های خارجی نقشی به اون حالت در اقتصاد افغانستان نداره. بله، یه مقداری هست ولی به اون حالت نیست. حتی شاید پول‌هاشون در بانک‌های کشورهای دیگه هستش. ببین، ما الان زمان حضورمون در افغانستانه. اینی که بگیم همه چیز فراهمه، اگر فراهم بود که الان زمانش نبود، دیگه فراهم شده. زمان انتقال تکنولوژی‌ها و یا مشارکت با سرمایه‌گذاران سرمایه‌داران افغانستان برای تولید در افغانستان، سیاستی که آقای وزیر در نظر گرفتم و همین سیاست در کشور افغانستان داره اجرا میشه، بحث حمایت از صنایع داخلی کشور افغانستان. یعنی اگر محصولی در کشور افغانستان حتی اگه بالای 20% گرونتر از محصول وارداتی باشه، موظفن دستگاه دولتی از اون محصول خریداری بکنن و تعرفه ها برای کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل داره افزایش پیدا میکنه. پس نیاز ما صنایع خی از صنایع رو به داخل با مشارکت سرمایه گذاران افغان، به خصوص در بخش تراکتور سازی، در بخش دارو، در بخش مواد غذایی، در بخش های دیگه به داخل کشور افغانستان بریم. الحمدلله امنیت در کشور افغانستان اتفاق افتاده. ما در طول چندین دهه گذشته، ببخشید من اینو به راحتی بگم، نه افغان‌ها در داخل ایران نه ایران داخل افغانستان به اون حالت مورد خاصی نداشتیم که بگیم پول همدیگه رو خوردیم. ببخشید اینو بگم، چون زندگی هامون عین دو تا برادر شکل گرفته. درست یه خط سیاسی کشیده شده، ولی اگر آدم‌های خوب تجارت کرده باشن به این مشکلات نخوردن. بله، بعضن یه اتفاقاتی افتاده که تو همین کشور خودمون هم بین به قول آقای وزیر با هم میگفتن دو تا برادرم با هم دیگه مشکل پیدا می‌کنن، ولی تو بحث تجاری ما فارغ از مسائل سیاسی، خواست این هیئت گسترش روابط حمایت از تجار، هر تجاری. من تو جلسه آقای وزیر بودم، جلسه دوستان وزرای دیگه هم بودن در کابل که 80 نفر رو فرستادیم تو افغانستان، گفتم ما لحظه‌ای اگر کسی مشکلی پیدا کنه تماس می‌گیریم و کارو حل می‌کنیم.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. صحبت های محترم جوانمرد قصاب، مشاور رئیس جمهوری اسلامی ایران بود در خصوص سفر هیئت حکومت طالبان به ایران. همچنان در خدمتان هستیم. ساعت 6:58:59 است. ما در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. دوستان عزیز، این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. در سایت خدمت شما دوستای عزیز بگوییم که هم برنامه ها رو میتونین بشنوین و همین که تازه ترین خبرها، تحلیل ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنید.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها.
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
شیر محمد عباس سنگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست جهانی توسعه آینده اقتصادی افغانستان گفته مطابق عفوی که از طرف حاکمیت اعلام شده است، همه در افغانستان از احترام برخوردار هستند و همه اقوام و مذاهب می توانند در امورات کشور سهم بگیرند. وی گفته هر کس که شناسنامه افغانستان را دارد به عنوان یک افغان می تواند از همه حقوق برخوردار باشد.
ما بعد از این باید مطابق همی عفوی که از طرف امارت اسلامی افغانستان اعلان گردید، باید برادروار و خواهروار در بالوی یکدیگر ایستار شویم و صادقانه در ترقی و تعالی کشور عزیز خود باید کوشش بکنیم. تمام مشاکلی که ما قبلا داشتیم به نامهای مختلف و به سمتهای مختلف و به مذاهب مختلف و به اقوام مختلف، امروز همه از اونا از بین رفته. ما هیچ افغان به نام هزاره و تاجک و پشتون و ازبک و بلوچ نمیشناسیم. ما افغان من حیث افغان میشناسیم. هر کسی که تابعیت افغانستان داشته باشه، در جغرافیای افغانستان زندگی بکنه و تذکره افغانستان داشته باشه، برادر ماست، خواهر ماست، بدون از اینکه ما قومیت از او را مذهب از او را در نظر بگیریم. و ما برش امو حق انسانی و حق شرعی که قانون اساسی از این کشور ما و قانون شرعی و اسلامی برشان داده، ما بر از اینا قائل هستیم. هر فرد از این ملت، عام از مرد و زن، حق داره که طوری که در دفاع از این کشور سهم گرفتن و قربانی دادن، اینا امروز حق دارن که در سیاست از این کشور، در اقتصاد کشور، در دفاع کشور و در تعلیم و تربیت از این کشور سهم فعال بگیره.
معین سیاسی وزارت خارجه طالبان در ادامه افزود که دروازه علم هم برای همه دختران باز است و البته مشکلاتی وجود داره، گرچه باید همه از این حقوق خود برخوردار باشند. آقای سنگزی:
امارت اسلامی افغانستان به این متعهد است که دفاع از مردم خود، از ملت خود و سرزمین خود و سرحدات خود به جدیت تعقیب بکنه و همچنان به این متعهد است تا از امکانات دست داشته خود کار بگیره و به مردم ما که در داخل افغانستان هستند، اونا در هر کنج و کنار از کشور که وجود دارن، برشان زمینه کار مساعد شود و همچنان در ترقی و تعلیم و علم در دروازه علوم به روی تمام خواهران و برادران ما خلاص شود. البته در این مورد بعض مشاکل وجود دارن، حق مشکلاتونه چه پده مخی دی زنه غارم پغه بنده پجویات و خبری و کم خدا مونگ همیشه ویلی دی او اسلامی امارت هم دعوایی چه تعلیم حقا که ده نروی که ده خزوی دادی او فرد او ده هرچا طبیعی حق دی او شریع حق دی، هیچ سوکر دی این کار نسی که ولی.
شیر عباس سنگزهی در ادامه تاکید کرد دیگر فساد اداری و جزیره های قدرت در افغانستان از بین رفته. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان با اشاره به ساخت کانال قشتپه به همسایه افغانستان هم اطمینان داد که حق آنان از دریای امو پرداخت شده و آنان از این جهت هیچ نوع تشویشی نداشته باشند.
خلیل احلا هم در کشور ما امنیت است. ما امروز یک حکومت قوی مرکزی داریم که حکومت به تمام نقاط افغانستان مکمل حاکم است و هر پلان و پروگرامی که داشته باشه میتونه او رو به صورت درست تطبیق بکنه. این یک فرصت بسیار بزرگ و طلایی است. در 40 سال ما ملوک و توایفی داشتیم که در هر ولایت، هر قریه و هر ولسوالی حکومت‌های جداگانه بود. امروز این جزایر قدرت از بین رفته. دیروز در افغانستان فساد اداری و کرپشن زیاد بود. بیت المال خالی بود و افغانستان متکی به کمک های خارجی و دانرها بودند. مگم امروز لله الحمد اگر یک افغانی هم در هر کنج افغانستان به هر طریق که به دست می آید راستن به خزانه مرکزی یا به بیت المال می رسد و در رفاه مردم به کار می رسد. شما می بینید با می امکانات کم خود که هیچ کس با ما کمک نمی کند. ما باز هم پلانای کلان اقتصادی را به پیش می بریم. که از او جمله پلان کلان و بزرگ ما کانال قشت پس که یکی از عموم پلان های حیاتی کشور ماست که انشاءالله با اکمال عزیب کانال افغانستان از نگاه زراعت و از نگاه تولیدات زراعتی انشاءالله و رحمان خود کفیل خواهد بود، بلکه به خارج از کشور هم صادرات خواهد داشت و میلیون ها جریب زمین تحت آبیاری خواهد آمد در سمت شمال و ای از استفاده از دریای آموز.
شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان همچنین در این نشست به اسلام آباد هشدار داد که با مهاجران افغانستان رفتار مناسب داشته باشند و افغانها را ناگزیر به عکس العمل در برابر عملشان نکنند. وی گفته که عکس العمل افغانها در تاریخ ثبت شده و اکنون افغانستان از نیروی قوی دفاعی و اسلحه فراوان نیز برخوردار است. استانکزای از روند اخراج مهاجران افغانستان از پاکستان انتقاد کرده و آن را تصمیم یک جانبه از سوی حکومت موقت پاکستان دانسته است. در مورد هشدار عباس استانکزای به پاکستان، همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارشی فرستاده که در ادامه با هم میشنویم.
تأکید استانکزای بر بازگشایی درب مکتب ها، موضوعی که ظاهراً این روزها صحبت در مورد آن کم رنگ شده است. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان بار دیگر تأکید دارد که آموزش حق طبیعی هر فرد است و هیچ کسی نمیتواند آن را انکار کند. آقای استانکزای در نشست توسعه آینده اقتصادی افغانستان در کابل میگوید درب مکتب ها باید باز شود و تمامی شهروندان به ویژه بانوان حق دارند تا در فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی کشور سهیم باشند. در سوی دیگر معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که پاکستان باید رفتار خود در برابر پناهجویان افغانستان را تغییر دهد و حکومت طالبان را مجبور به عکس العمل در این زمینه نسازد. وی همچنان میگوید پاکستان پناهجویان افغانستان را ابزاری برای دریافت میلیاردها دلار از جهان قرار داده است و از وجود پناهجویان افغان منافع مالی زیادی تا کنون به دست آورده است.
افغانستان همیشه ده مهاجرین و وجود نه مالی گټه کړی دي. کله چې شوروی اتحاد افغانستان ته راغی او جهاد په مقابل کې روانو، تر نیمې نړۍ نه زیات د مهاجرینو په نامه باندې په میلیاردونو ډالر پاکستان ته ورکړل، چې د پاکستان په زرګونو خلک به دې باندې په کار بوخت او معاشونه یې خوړل. له موږ پیسو نه په سلو کې به اکثریت به بیرته په پاکستان باندې استعمالېدل، یو کم حساب مهاجرو ته ورکول کېده.
در همین حال محمد نظر نظری آگاه مسائل سیاسی میگوید پاکستان باید به خاطر فصل سرما و نبود سرپناه و امکانات لازم برای پناهجویان افغان در کشور روند اخراج اجباری را متوقف کند.
اعتقاد ما به عنوان یک پناهجو و باور ما به این است که دولت پاکستان حداقل به عنوان یک کشوری که معتقد و متعهد به کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشری هستند، در شرایط کنونی لازم نیست که این گونه اخراج اجباری را برای مهاجرین پیشه بگیرد و ما از دولت پاکستان تمنا داریم که به عنوان یک کشور همسایه و همجواری نیک افغانستان مانند 40 سال قبل همچنان نسبت به مهاجرین سیاست خشتنداری و مدارا را پیش کنه، چون مهاجرین افغانی و پناهجویان افغانی که در شرایط کنونی قرار داره در شرایط سرمایه که به سر میبره فکر نمی کنم که مناسب باشه که به اخراج اجباری سپرده شوه. و از طرف دیگه ما مهاجرین را کاتگوری های مختلفی داریم، یعنی تنها یک دسته مهاجرین نیست که باید الزاما اینا باید اخراج شوه. ما بسیار از پناهجویانی که در پاکستان زندگی میکنه داریم که اونا یقینا رفتن و برگشتش در افغانستان برایشان تهدید و خطر جانی هست. لحاظ است تمنا داریم که پاکستان به عنوان یک کشوری که خود متعهد به کنوانسیون های بین المللی و حقوق بشر دوستانه هست، این موصله مسئولیت را مدارا کرده و مهاجرین هم در یک نگرانی، حتی این نگرانی به حد رسیده که دانش آموزان مکاتب فعلا در یک نگرانی بسیار شدید به سر میبرند. دانش آموزی که خودش هنوز به عنوان یک کودک زندگی میکنه، ما میبینیم که در نگرانی و اضطراب به سر میبره و زندگی میکنه. بنابراین وحش وحشت و ترس بیش از حد میان پناهجویان کویته ایجاد شده. متاسفانه مامورین و مسئولینی که برای اخراج پناهجویان مسئولیت داره خانه ها را مورد حساسی قرار میدهد.
این در حالی است که اخراج اجباری پناهجویان افغان وارد هفتمین روز خود شده است و بر اساس آمار وزارت امور مهاجران و برگشت کنندگان حکومت طالبان تا کنون نزدیک به 300 هزار شهروندان افغانستان از سوی پاکستان اخراج شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب، گزارش همکارم زهرا سلطانی بود در رابطه با هشدار عباس سانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، هشداری که به پاکستان داده در مورد چگونگی اخراج مهاجران افغانستان. اما در همین حال امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان هم در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرده مقامات پاکستان به هیچ چیز گوش نمی‌دهند و گفته نگرانی خود را درباره این تصمیم با سران نظامی و مقامات وزارت امور خارجه پاکستان در میان گذاشتیم، اما نتیجه در پی نداشته است. وزیر خارجه طالبان با بیان اینکه پاکستان طالبان را تحت فشار قرار می‌دهد تاکید کرد که حکومت این گروه در برابر فشار هیچ کس تسلیم نمی‌شود. بر اساس اعلام وزارت امور مهاجران حکومت طالبان، از اول ماه اکتبر تا کنون بیش از 230 هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان اخراج شدند. ساعت 6:11:15 است. ما همچنان از استودیوی پخش رادیو دری خدمتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. شاه علی اکبر شهرستانی، نویسنده و زبانشناس پیشکسوت افغانستان، در سن 94 سالگی در لندن درگذشت. و گفته خانواده آقای شهرستانی، او در سالهای اخیر دچار یک بیماری مزمن بود. آقای شهرستانی استاد دانشگاه و مؤلف کتابهای متعدد از جمله ادبیات و زبان فارسی دری معاصر در افغانستان، قاموس لهجه دری هزارگی و تاریخ هزاره بود. از او همچنین ده ها مقاله تحقیقی به جا مانده است. شهرستانی متولد سال 1929 میلادی در دایکندی بود و در دانشگاه کابل در رشته زبان ادبیات تحصیل کرد و سپس در همین رشته استاد این دانشگاه شد. او همچنین در دوره دولت چپگرا به حمایت شوروی سابق در افغانستان عضو بود و مدتی هم معاون مجلس سنای این کشور بود. شاه علی اکبر شهرستانی با آغاز جنگ‌های داخلی در دهه 1990 افغانستان را ترک کرد و در سال‌های اخیر با خانواده اش در لندن زندگی می‌کرد. خب، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه انعکاس. 45 روز قبل اداره محلی ولایت هرات اعلام کرد که قرارداد استخراج معدنی در ولسوالی ادرسکن هرات را با یک شرکت داخلی امضا کرده و عملا کار استخراج هم شروع شده. شهروندان هراتی این اقدام را ارزشمند دانسته و گفتند مسئولان محلی باید پیگیر روند کاری استخراج باشند و تلاش کنند تا این سرمایه‌های ملی به هدر نرود. مردم اما از مقام‌های حکومتی هم توقع دارند تا در خصوص استخراج معادن و همچنین قراردادهایی که در این خصوص صورت می‌گیرد مطلع باشند. همکارم فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده.
بحث استخراج معادن در افغانستان و به خصوص ولایت هرات طی ماه‌های گذشته داغ شده بود و اگر به خاطر داشته باشیم 45 روز قبل اداره محلی ولایت هرات هم اعلام کرد که قرارداد استخراج معدن جست و سرب ولسوالی ادرسکن این ولایت با یک شرکت داخلی امضا کرده و عملاً کار استخراج هم شروع شده. شهروندان هرات این اقدام ارزشمند دانسته و میگویند مسئولان محلی باید پیگیر روند کاری استخراج باشند و تلاش کنند تا این سرمایه‌های ملی به هدر نرود. مردم اما از مقام‌های حکومتی توقع دارند تا در خصوص استخراج معادن و همچنان قراردادهایی که در این خصوص صورت می‌گیرد مطلع باشند. مقام‌های محلی در هرات نیز اعلام کردند که حفظ منافع ملی در اولویت کاری مسئولان حکومتی است. نوراحمد اسلامجار والی هرات در سخنرانی‌های خودش در مناسبت‌های مختلف از استقلالیت در تصمیم‌گیری‌ها به خصوص واگذاری معادن خبر داده و گفته بود که دارایی‌های افغانستان به نفع مردم و به خاطر بازسازی و شکوفایی این کشور به مصرف خواهد رسید.
ما به یک روزی رسیدیم که اختیار معدن خود را داریم. معدن ما به اختیار ما، به مشوره ما، به امر ما به شرکت ها داده میشه. به سر معدن خود چنه میزنیم؟ رهبران ما به سر معدن ما چنه میزنه؟ 10% میدم، 20% میدم، 13% میدم. نه مشاور خارجی هست، نه اجنت خارجی هست، نه کسی هست که رهبران ما و امیران از او مشوره بخواید که ما این معدن را به کی بدم، به چی رقم بدم. به هر کسی که دلش میخواه میده، به آنچه که به نفع ملتش باشه میده و به آنچه که به خیر امت اسلامی است برای او میده. ای برای ما یک روز پر افتخار است.
والی هرات بار دیگر هم تاکید کرده که حکومت همه سهولت ها به منظور استخراج معادن و ایجاد کار برای مردم را فراهم کرده است. این مقام محلی در هرات تصریح کرده است که شرکت هایی که قرارداد استخراج معادن با آنان امضا شده مکلفیت دارند تا نیروهای کاریشان را از مردم محل استخدام کنند و لوازم و امکانات مورد نیازشان را نیز از همان منطقه تهیه کنند.
همین صحبت با تمام شرکت هایی است که در سطح هرات به ولسوالی های ما معدن میگیرند. باید که حق اولویت در کارگری، حتی کارگر فنی، حتی کارگر فنی اگر اون سوالی داره از او استفاده بشه، از موتروان از او، از موتر از او، از همه چیز استفاده بشه تا که مردم به کار بفتکن، تا که مردم یک چیزی ببینه، من احساس کنه که ما هم یک 500 افغانی شو به خانه میبریم از این نقطه، از این کار، از این درک، از این حساب.
در همین حال مسئول شرکت قراردادی استخراج معدن جست و سرب در منطقه زردالوگه که ولسوالی ادرسکن هرات میگوید شرکت های متعددی در کشور هستند که توانایی استخراج معدن افغانستان دارند و باید مسئولان حکومتی با آنها توجه داشته و آنان را در اولویت قرار دهند. وی با اشاره بعد اینکه استخراج این معدن حدوداً 20 روز است که آغاز شده اظهار داشت:
دلتا به انشاءالله پو سوون و کساند مکسر پو کار بخت شی، سوک به انشاءالله عمل تا پو لسوالی کیوی، سوک به انشاءالله پو هرات کیوی.
با پیشرفت هایی که در کار استخراج این معدن به وجود آمده، صدها تن از شهروندان افغانستان صاحب کار و درآمد شدند و این رقم در آینده نزدیک به هزاران تن خواهد رسید و به همین زودی ها یکی از بزرگترین کارخانه های ذوب جست و سرب در هرات احداث خواهد شد و زمینه کار و اشتغال برای شمار زیادی از مردم افغانستان به وجود خواهد آمد.
سوک به انشاءالله عمل تا پو لسوالی کیوی، سوک به انشاءالله پو هرات کیوی و پاینده که دیموگی غط فابریکی را
تا. از سوی دیگر مسئولان اداره معدن و پترولیم ولایت هرات با اعلام این که تا کنون 13 نوع مواد معدنی در ولسوالی های مختلف این ولایت شناسایی شده، تصریح کردند با استخراج این معدن 90% از مشکلات اقتصادی مردم هرات مرفوع خواهد شد. رئیس اداره معدن و پترولیم ولایت هرات به استخراج معدن آهن ولسوالی غوریان هرات نگاهی داشت و تصریح کرد قرارداد استخراج این معدن به ارزش 4.5 میلیارد دلار صورت گرفته و به زودی شاهد بهره برداری از این معدن خواهیم بود.
از جمله 13 نوع مواد معدنی که کشف کردیده دوستان گرامی، چند نوع معدن طول به قرارداد رفته، از جمله معدن آهن ولسوالی غوریان ولایت هرات که به 4 بلاک تقسیم شده و در اون راستا 4.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده.
مگر شنونده های عزیز به خاطر داشته باشند، اخیراً حکومت فعلی افغانستان قرارداد استخراج و پروسس 7 معدن بزرگ در کشور به ارزش مجموعی 6.5 میلیارد دلار امضا کرده. استخراج معدن طلا در ولایت تخار، 4 بلاک از معدن آهن غوریان ولایت هرات و معدن مس عینک لوگر شامل همین قرارداد هاست.
خب در خدمتون هستیم. همچنان با برنامه انعکاس فراخوان فصل چهارم مسابقه بزرگ خوانندگی نو آهنگ ویژه هنرمندان افغانستانی و تاجیکستانی از شبکه آی فیلم دو منتشر شد. نو آهنگ قصد دارد در ادامه سه فصل گذشته این مسابقه که به همت شبکه جهانی آی فیلم دو اجرا شده با برگزاری فصل چهارم انتخابات بار دیگر به کشف استعدادها و معرفی هنرمندان نوظهور افغانستان و تاجیکستان بپردازد. متقاضیان شرکت در این مسابقه میتونند در مرحله نخست آهنگ و یا آهنگهای خود را در سبکهای مختلف شامل محلی، پاپ، کلاسیک و دیگر سبکهای خوانندگی به صورت زنده و با گوشی موبایل ضبط کرده و به همراه مشخصات کامل از طریق یکی از برنامه‌های ارتباطی واتساپ، بله و یا تلگرام به شماره 2093-787-44-98-99 ارسال کنند. همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با سید محمد بشیر موسوی از مسئولان این مسابقه و از وی خواست که جزئیات بیشتر را بر ما و شما بگن.
چهارمین فصل مسابقه خوانندگی نو آهنگ برگزار میشه بین فارسی زبانان خارج از ایران، البته مهاجرانی هم که داخل ایران هستن شامل میشن. رقابت خوبی بوده تا حالا، سالهای گذشته از کشور تاجیکستان هم بوده، امسال هم دوستانی هستن که تماس میگیرن و دوست دارن که اشتراک کنن در این مسابقه و امسال هم سه داور داره مثل سالهای گذشته، یک داور از تاجیکستان و دو داور از افغانستان. تا همین لحظه هم که ما هنوز تقریبا در 15 روز تا پایان فراخوان داریم، استقبال خوبی شده، بالاتر از 100 تا اثر از خواننده ها به دست ما رسیده.
نحوه ارسال آثار چگونه است؟ کسایی که مایلن آثار خود رو بفرستن از چه طریقی میتونن اینا رو به دست شما برسانن؟
چون که شرکت کننده ها ممکن است کشورهای مختلف باشه و خارج از ایران یا از استان های دیگه که در به تهران نزدیک نیستن، ما در اون مرحله ابتدایی دوستان را میگیم که از طریق واتساپ برنامه نو آهنگ یک اجرا یا دو اجرای خودشان، البته اجرای زنده شان، کلیپی نباشه، ما ارسال کنن. در مرحله اول داوران میشینن و از بین اینها و آثاری که فکر میکنن آمادگی رو دارن که در مسابقه استودیویی و زنده شرکت کنن انتخاب میکنن، بعد تماس گرفته میشه همراه از این دوستا و در گروه های مختلف دسته‌بندی میشن و در هر گروه رقابت میشه و نفرات برتر هر گروه مثلا به 6 گروه تقسیم میشه و از هر گروه 2 تا میاد بالا به دوره بعد.
در دوره های گذشته حداقل در یکی از دوره ها که من مشاهده کردم، یکی از خوانان و هنرمندان مطرح افغانستانی به عنوان داور مسابقات بود. در این دوره میشه بفرمایید که داوران چه کسانی هستند؟
بله، تا این لحظه صحبتایی که شده، داورهایی که ما صحبت کردیم، دو داور از افغانستان، یکی آقای شارسول قاسمی هستند که در دوره قبل هم بودن و آقای عارف جعفری که در تمام دوره‌های قبل بوده و در این دوره هم افتخار داریم که در خدمتشان باشیم. اما در کنار اینها ما یک داور امسال، یک داور تاجیکستانی داشتیم. یعنی در سال‌های قبل داورهای ایرانی داشتیم و داورهای افغانستانی، اما امسال یک داور تاجیکستانی را ما صحبت کردیم که اگر انشاءالله عمری باشه و مشکل پیش نیاد حتما در خدمتشون خواهیم بود. نامش هم میتونم بگم افضلشاه شادیوف که صحبت کردیم و توافقم کردن انشاءالله که حضور خواهند داشت.
در رابطه با دوره‌های گذشته مسابقه نو آهنگ، اگر بفرمایید اون سه دوره گذشته که برگزار شد چگونه بود، چگونه استقبال شد؟
ما هر سالی که برگزار کردیم، خب امسال هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم که بتونیم نظر بدیم که نسبت به سالهای قبل آیا استقبال بیشتری شده یا نه، ولی این سه دوره‌ای که گذشته هر سال بیشتر از سالهای قبل دوستان شرکت کردن. سال قبل بین حدوداً 400 تا 500 اثر به دست ما رسید که خب حالا بین از اونا دوباره 120 نفرش انتخاب شد و به مرحله حضوری راه پیدا کردن. استقبال خیلی خوب بوده، همین که از داخل افغانستان بر ما ویدیو میاد، از تاجیکستان ویدیو میاین. خب سال قبل تا تقریبا مرحله نیمه نهایی یک شرکت کننده از تاجیکستان آمد، حضور داشت، ولی خب بازم بنا به این که خب مسیر خیلی دور است و باید رفت آمد زیاد میکرد، خودش انصراف داد، وگرنه شاید ممکن بود که جزو نفرات اول، دوم یا سوم باشه. ولی خب چون هم مشغله کاری زیادی داشت و این پروسه اجراییش 3 ماه طول میکشه، یعنی باید حضور داشته باشن در بین 3 ماه کسایی که راه پیدا میکنن به مراحل بالاتر. واقعا ما خودمون فکر نمیکردیم که قدر خواننده جوان داشته باشیم. یکی از دستاوردهای این مسابقه ای است که ما استعدادهای جوان را کشف کردیم و حتی اینا رو معرفی کردیم و کارگردان ها معرفی کردیم و مجموعه ها کلیپشان رو ثبت کردیم، از شبکه های فیلم دو، از دیگه شبکه ها به نشر میرسه، شبکه های مختلفشون دعوت میکنه، هم باعث میشه که خب بیشتر شناخته شوند، بیشتر بتونن از توانایی که دارن استفاده بکنن و هم این که خب باعث دلگرمیشان میشه و هنر افغانستان به شکل جان تازه میگیره.
شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه امروز انعکاس. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. تشکر و خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی. لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
معرفی کتاب به زبان فارسی. سلام دوستان، شنوندگان گرامی برنامه زبان نیاکان. اگر شنونده برنامه‌های اخیر بوده باشید، می‌دانید که ما با معرفی کتاب‌های مفید و کارآمد درباره زبان فارسی شروع کرده‌ایم. در برنامه‌های قبل کتاب‌های غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی، دستور خط فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و فرهنگ املایی زبان فارسی را معرفی کردیم. در این کتاب‌ها بیشتر قواعد درست نویسی بیان شده بود و حالا کتابی دیگر را معرفی می‌کنیم که در آن بیشتر قصه‌ها و روایت‌های یک شاعر و پژوهشگر از ارتباط او با این زبان شیرین بیان شده است. کتاب به زبان فارسی نوشته دکتر اسماعیل امینی. این کتاب به وسیله انتشارات جام جم منتشر شده است. نویسنده آن اسماعیل امینی است که هم شاعر است و هم مدرس دانشگاه. در نوشتارهای مستقل مسائل خواندنی و جالبی درباره زبان فارسی و ارتباط آن با جامعه و محیط آموزشی را بیان کرده است. فهرستی از این نوشتارها به خوبی محتوای این کتاب را برای ما معرفی می کند. خط انگلیسی بهتر است یا خط فارسی؟ با حکیم گنجه در آن سوی عرس، سپارش پارسی پیراسته، ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی و عناوینی از این قبیل. مثلا مقاله سپارش پارسی پیراسته درباره واژه‌گزینی و معادل سازی برای کلمات بیگانه است. اسماعیل امینی در اینجا بیان می‌کند که باید از این معادل گزینی‌هایی که با وسیله فرهنگستان زبان و ادب فارسی صورت گرفته است استقبال کرد و در عین حال از معادل‌های بی‌ربط پرهیز داشت. یک خصوصیت مهم این کتاب
نثر زیبا و در عین حال طنزآمیز نویسنده است. مثلا او در جایی از کتاب در طعنه و کسانی که خیلی پیچیده و با اصطلاح عالمانه حرف میزنند میگوید: باید یک جور حرف بزنی که معلوم بشود سواد داری، مدرک داری، متخصصی، دکتری و مهندسی، مجتهدی و حجت الاسلامی، رئیسی و مدیر کلی. اگر ساده حرف بزنی و راحت بنویسی، خیال میکنن چیزی سرت نمیشود. خب دوستان عزیز، حالا که اسم آقای اسماعیل امینی را آوردیم، شاید صدای ایشان را هم در برنامه‌های رادیو دری به خاطر بیاورید. بله، ما صحبت‌های کارشناسی ایشان درباره شعر را در برنامه قند پارسی رادیو دری بسیار شنیده ایم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. منابع محلی از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه دشت برچی در غرب کابل خبر دادند. شاهدان عینی گفتند که این انفجار در ساحه گولای مهتاب قلعه در دشت برچی مقابل شفاخانه محمد علی جناح روی داد. در این حادثه یک موتر کاستر هدف قرار گرفت. تا کنون از علت این انفجار و تلفات احتمالی آن گزارشی دریافت نشده است. معاون اقتصادی طالبان در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی ایران در تهران از این کشور خواست در زمینه کشت جایگزین کوکنار با افغانستان همکاری کند. ملا عبدالغنی برادر که در صدر هیئت بلندپایه اقتصادی به تهران سفر کرده، در دیدار با محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی ایران گفت افغانستان و ایران همواره روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری خوبی داشتند و اکنون زمینه مناسبی برای توسعه این روابط فراهم شده و نیاز است تا هر دو کشور برای تقویت هرچه بیشتر این روابط تلاش کنند. برادر همچنین همکاری ایران در کشت جایگزین کوکنار و نیز سرمایه گذاری این کشور در بخش زراعت مکانیزه را خواستار شد. افزایش سرمایه گذاری در توسعه محصولات اساسی زراعی و کشت درختان میوه‌دار بر پایه نمایشگاه‌ها به منظور بازاریابی برای محصولات زراعی دو کشور، همکاری در بخش واردات و صادرات کشاورزی، کاهش تعرفه محصولات افغانستانی، همکاری در انتقال محصولات زراعی افغانستان به کشورهای مختلف از مسیر ایران و توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور از مهمترین موضوعات این دیدار بود. وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز در این دیدار برای همکاری همه جانبه در مورد مسائل مطرح شده اعلام آمادگی کرد. تحسن انبوه جامعه کارگری و قبایل محلی در منطقه مرزی چمن پاکستان در اعتراض به قوانین جدید مرتبط با روادی در مناطق هممرز با افغانستان به تجمع بزرگ هزاران معترض تبدیل شد. هزاران نفر از معترضان شامل فعالان سیاسی، جامعه کارگری، تجار و قبایل محلی دیروز در شهر مرزی چمن دست به تجمعی بزرگ زده و قوانین جدید دولت پاکستان را رد کردند. بر اساس قانون جدید، تردد شهروندان پاکستان و افغانستان میان دو کشور فقط با همراه داشتن گذرنامه ممکن است. همچنین محمود خان اچکزی از چهره‌های برجسته پشتون در بلوچستان پاکستان و رئیس حزب پختونخواه ملی عوامی. در این تجمع از تصمیم پاکستان برای اخراج پناهجویان غیرقانونی افغانستانی انتقاد کرد و اظهار داشت که رویکرد سرسختانه در قبال اتباع افغانستانی هرگز به سود پاکستان نیست و دولت مردان باید به فکر بهبود روابط به ویژه گسترش حجم تجارت دو جانبه باشند. در این لحظه آخرین خبرها از مرز ترخم را توسط همکارم شینواری تقدیم شما خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آغاز پروسه اخراج خانواده های مهاجر از کشور همسایه پاکستان تا وکنون 35,000 خانواده از پاکستان به افغانستان برگشته است. بر اساس معلومات کمیته رسانه‌ای در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک تورخم از 17 سپتامبر سال روان تا وکنون 35,000 خانواده که اعضای آن بیشتر از 200,000 نفر می شود از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان برگشته است که از اول نوامبر الا وکنون 15,370 خانواده برگشته است. بر اساس معلومات این کمیته در داخل محل اقامت موقت خانواده های برگشته در نزدیکی شهرک مرزی تورخم 40 اراده امبولانس و 2 مرکز صحی و همچنان 5 مرکز سیار در داخل محل اقامت فعالیت دارد و همچنان 2 بیمارستان اضطراری در نقطه صفری ایجاد شده به گونه ثابت فعالیت می کند و همچنان 3 بیمارستان دیگر مجهز با امبولانس در مسیر جاده جلال آباد تورخم کابل فعالیت دارند که در خدمت خانواده های مهاجر می باشد. همچنان در معلومات کمیته رسانه‌ای آمده است که تاوکنون توسط 39 اراده وسایط مربوط به وزارت دفاع ملی افغانستان صدها خانواده از شهرک تورخم به ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار و همچنان ولایت همجوار کنر و لغمان انتقال داده شده است. همچنان انتقالات خانواده های برگشته توسط کمیته انتقالات به کابل پایتخت کشور نیز ادامه دارد، اما خانواده هایی که مربوط به ولایت شمال افغانستان است به نسبت مسدود بودن شاهراه سالنگ اینها به گونه موقت در محل موقت اقامت خانواده های برگشته که در دوراهی ولسوالی لالپور برای آنها ایجاد شده و کار ساخت 70 منزل مسکونی در آن و همچنان حفر چندین چاهای آب در آن ادامه دارد انتقال داده خواهد شد. در پهلوی ازی که به خانواده های برگشته و مستقر در محل اقامت موقت در شهرک تورخم خدمات مختلفی از جمله توزیع غذای گرم، لباس و دیگر لوازم و خیمه و نیازمندی های دیگر ادامه دارد. همچنان برگشت خانواده ها از کشور همسایه پاکستان همچنان با شدت کاملش ادامه دارد و در بعضی از روزها بیشتر از 2,000 خانواده با افغانستان برگردانده می شود. این که بیشتر این خانواده ها در ولایت ننگرهار که به نسبت مناطق دیگر در فصل زمستان از مناطق گرمتر کشور است سکونت اختیار می کند، بنابراین ازدحام مردم در ولسوالی و ولسوالی ها و شهر جلال آباد مرکز این ولایت رو به افزایش است و در حال حاضر منازل رهایشی به گونه کرایی با مشکل دریافت می شود. همچنان اداره ولایتی ننگرهار برای جلوگیری از بلند رفتن کرایه های منازل مسکونی کمیته را ایجاد کرده و از آن به گونه منظم نظارت به عمل می آورد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رهبر کاتولیک های جهان وضعیت پناهجویان افغانستانی اخراج شده از پاکستان را نگران کننده خواند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان مستقر در واتیکان وضعیت پناهجویان افغانستانی اخراج شده از پاکستان را بسیار نگران کننده خواند و اعلام کرد پناهجویان افغانستانی با پاکستان پناهنده شده بودند اما اکنون دیگر جایی برای رفتن ندارند. منابع پاکستانی مدعی شدند حمله اخیر تروریست ها به پایگاه هوایی میانوالی در ایالت پنجاب با استفاده از سلاح‌های آمریکایی انجام شده است. رسانه پاکستانی ساما تیوی روز سه‌شنبه در گزارش اعلام کرد مهاجمان با استفاده از سلاح‌های آمریکایی بجا مانده در افغانستان پایگاه هوایی آموزشی میانوالی در ایالت پنجاب را هدف قرار دادند بر اساس این گزارش نتایج به دست آمده از این حمله سبب نگرانی مقام‌های ارشد نظامی پاکستان شده است. این رسانه افزود تجهیزات به دست آمده از مهاجمان نشان می‌دهد که آنها از سلاح‌های ساخت آمریکا در حمله به پایگاه میانوالی استفاده کردند. ساما تیوی به نقل از کارشناسان نظامی پاکستان همچنان اظهار کرد تروریست‌ها با سلاح‌های باقی مانده آمریکا در افغانستان به آسانی دسترسی دارند. حکومت افغانستان تاکنون درباره این اظهارات واکنشی نشان نداده است، اما پیش از این فروش سلاح‌های بجا مانده از آمریکا در افغانستان و همچنین دسترسی تروریست‌ها به آنها را رد کرده است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خیلی تشکر میکنیم از همه شما عزیزان که تا این لحظه با نشرات امروزی رادیو دری همراه ما بودید. میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم ما را دنبال بکنید. در اینستاگرام و فیسبوک آدرس جدید ما @ رادیو دری مشهد هست. از شما دعوت میکنم که در این لحظه شنونده آخرین برنامه امروز باشید، برنامه کلام ناب که در آن استفاده میکنیم از صحبت های حجت الاسلام قرائتی.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
اگر ستایش شدیم به چیزی که دوست داشتیم ستایش شدیم، آخه خیلی مهم است. بعضی کارها انجام دادنش گناهه. دو تا گناه تو قرآن داریم که انجام لازم نمیدی، علاقه بشم گناهه. خیلی استان هر کاری اگر مرتکب شدی سیلی داری. دو تا کار تو قرآن دارم، من سراغ دارم شاید بیشترم بشه، دو تا آیه تو قرآن داریم که کار انجام ندادی ولی هم که میل داری بدبختی. یکی میل داری تعریفتو بکنن، یحبون ان یحمدو بما لم یفعلو، همی که میل داری ستایشت بکنن به کاری که انجام ندادی. اگر میل داشته باشی، میگه قرآن فرمود فلا تحسبنهم بمفازه، حساب نکن اینها رو که اهل فوز، مفازه، فوز و رستگار، یعنی قطعا جهنمیان. یکی هم کسانی که دوست دارن آبرو مؤمنین ریخته بشه ولی خودشون آبرو نمیریزن ولی خوشش میاد. قرآن میگه یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. از طرف یه جای داریم که علاقه به کارم باز کماله. ممکن آدم فضیلتی نداشته باشه اما دوست داره با فضیلت بشه. فیه رجالون یحبون ان یتطهرون. در مسجد قبا، مسجدی که اسس علی التقوا من اول یوم، ممکنه الان آدمای خیلی درجه یک نباشن اما رجالون یحبون ان یتطهرون، دوست داره آدم خوب بشه. نقد شد، مداحی آمد خونه امام خوند، مبلغی گرفت. مدده دیگه رفت از امام تعریف که امام مقداری کمش داد. گوه آقا به اون اقدر دادی، به من خیلی کم دادی. فرمود او ستایش امام صادق رو کرد، تو ستایش منو کردی. آیت الله صافی میگفت آیت الله آزمایی بروجردی تو خونه خوابیده بود، تو اتاقش تو حیات بیرونی روزخونی بود. یه نفر تو روزه گفت برای سلامتی امام زمان علیه السلام با آیت الله آزمایی بروجردی صلوات خط کنید. آقای بروجردی تا سلامشین خوابیده بود تو رخت خواب، حالش خوب نبود، میگفت اساسشو باید تق تق محکم زد. در واقع آقا فرمایشی دادید؟ فرمود چی گفت صلوات خط بگو؟ آقا گفت غلط کرد، سر منو پلو امام زمان میذارن. امام زمان رو پلو کسی نمیذاری، میگید برای سلامتی خورشید و چراغ قوه صلوات خط کنید. حریم افراد نگر دارید، من پلو امام زمان که کسی نیستم، که چیزی نیستم. که ما گاهی وقتا میگیم برای سلامتی امام زمان تا قاشق چای خوری رو نمیدونم همین تو همه چیز رو پلو هم میذاریم. حریم باد نگر داشت. حفظ سلسله مراتب مهمه در اسلام. ابراهیم و اسماعیل با هم کعبه رو ساختن، یکی بنا بودی که عمله، ولی خدای اسم اینا رو پلو هم نمیذاره، نمیگه و از یرفقا پایه های کعبه رو با هم نبرد بالا، نمیگه و از یرفو ابراهیم و اسماعیل، میگه و از یرفو ابراهیم القواعد، بعد میگه و اسماعیل. پدر و پسر باید فاصله بینشو باشه. بنابراین تملق، کرنش، اطاعت، چشم داشت، اینا همه از مرز توحیده. اینا توحید عملیه. یکی میگم یمشی فی الاسواق، ممکنه کسی بگه من موحدم، بشم بگه مشرک ناراحت میشه، اما همش بله قربانگوی این اونه. اصل ستایشاش بر اساس سفره. وقتی میره غذا بخوره، اگر غذا ساده بود شادی رو انواز صلوات، اگر یک غذای بهتری بود هنی علل آکلین برکتن للبازلین، اما اگر مرغای ما یا جوجه کباب اینا بود، یا همین به حق محمد، یا عالی به حق علی، یعنی فاز دعاش بر اساس سفره است. بچه سلامش میکنه میگه علیک السلام، بزرگتر سلام علیکم، یه پول دست سلام علیکم و رحمت الله صبحکم الله بالخیر. جواب سلامش، دعاهاش، اینا خیلی مهمه. همه اینا رو انسان از توحید جدا میکنه. یه خاطره تلخ از خودم بگم. جلسه داشتم زمان حدود 30 سال پیش، زمان طاغوت، برای جوانای کاشون. جلسه که تموم میشد موتور دوچرخه عقب من جوانا میمدن، خب منم تو خیابون راه میرفتم، جمعیتم پشت سرم، برای من یه پوزی بود در اون زمان. یه جلسه داشتم برای بچه کوچولوها، بچه کلاس اول دوم ابتدایی، بچه کوچولوها که عقب من میدویدن ناراحت بودم، چون بچه کوچولوها یا عقب دیونه میدوند یا عقب سکتوله، و من که راه میرفتم این کوچولوها که عقب من میدوندن زجر میکشیدن، جوونا پوز میدادم، کوچیکا زجر میکشیدن. به بچه‌ها گفتم بچه‌ها برید جلسه من میام، گفتن آقا اجازه میخوام با تو بیام. هر کاری کردم اینا از من جداشان جدا نشدن. خب ما گفتیم بریم دیگه، بیام. رفتیم تا رسیدیم به یه گذری. یه پیرمرد حدود 70 80 ساله، بقال، یک کلمه هم سواد نداشت. پیر بی سواد. از مغازه‌اش اومده بیرون، یه نگاهی کرد، گفت حاج آقا تشو بیارید. گفت تو برای خدا درس میدی؟ گفتم بله برای خدا، چون اینا که از من دعوت نکردن، یک پولم که نیست، دو قطعا برای خدا. گفت اگر برای خدا درس میدی، خدای کوچولو و خدای بزرگا یکیه، اگر یه وقت آرد شد با این بچه‌ها را بریم معلوم میشه خدا نیست. یه مرتبه من جا خوردم، فهمیدم این پیام الهی است، خدا القا کرده تو ذهن این پیرمرد بی سواد به من با سواد بگه ممکنه پولم نگیری اما خدا هم نباشه. اصلا من جا خوردم. گاهی وقت آدم خودش هم نمیدونه مخلص نیست، فکر میکنم مخلصه، میگه ما که پول نمیگیریم پس مخلصیم. توحید یعنی چه؟ توحید یعنی هر چیزی که به جای خدا باشه. تو قرآن حدود 200 مرتبه دون الله، 200 مرتبه دون الله و دونهی تو قرآن حدودا. این غیر خدا، غیر خدا ممکنه مدرک باشه.
خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از این که ما را همراهی کردید از همه شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.